ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر دفاع آمریکا میگوید لحظه تعیین کننده برای شکست داعش در موسل فرا رسیده است. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل احتمال داد که صدها هزار نفر از موسل به ترکیه و سوریه بگریزند. و دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا به نفع ایران است. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. رضا جمالی هستم. در پی سخنان نخست وزیر عراق از آغاز عملیات برای بازپسگیری موسل از گروه داعش، وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده و ائتلافی که آن را رهبری می‌کند در این نبرد از نیروهای عراق و پیشمرگه‌های کرد حمایت خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفت لحظه‌ای تعیین کننده در کارزاری که هدف آن شکست پایدار داعش است فرا رسیده است. او افزود مطمئن است که شرکای عراقی بر دشمن مشترک پیروز خواهند شد و موسل و بقیه عراق را از نفرت و خشونت‌های برآمده از داعش پاک خواهند کرد. در همین حال یک فرمانده ارشد عراق گفت عملیات آزادسازی موسل به خوبی پیشرفت می‌کند. ژنرال طالب شقاطی، فرمانده عملیات مشترک ارتش عراق و نیروهای ائتلاف، بدون ذکر جزئیات به خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرد که عملیات گسترده بازپسگیری موسل از گروه خلافت اسلامی مطابق طرح پیش‌بینی شده به خوبی در حال اجراست. او نقش نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این عملیات را ستود و گفت شماری از افراد داعش همراه با خانواده خود در حال فرار به سوی خاک سوریه هستند. ارتش عراق همراه با نیروهای کرد و دیگر گروه‌های پشتیبان دولت بغداد عملیات آزادسازی موسل، دومین شهر بزرگ عراق، را از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز کردند. در همین حال کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان احتمال داد که در پی حمله برای آزادسازی موسل حدود 100 هزار نفر از این شهر به سوریه و ترکیه فرار کنند. کمیساریای پناهندگان برای تهیه چادر و امکانات زمستانی برای اسکان دادن آنها در اردوگاه‌ها خواستار 61 میلیون دلار کمک اضافی شده که مجموع درخواست کمک برای این بحران را به 196 میلیون دلار می‌رساند. شهر موسل با حدود 1.5 میلیون جمعیت در سال 2014 به اشغال گروه داعش درآمد. عادل جوبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، میگوید که کشورش برای برقراری آتش‌بس در یمن آماده است، به شرط اینکه شورشیان حوثی هم با آتش‌بس موافقت کنند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که آقای جوبیر گفته به دلیل تجربه‌های ناموفق در آتش‌بس‌های قبلی به تلاش‌ها برای صلح بدبین است. این سخنان عادل جوبیر به یک روز پس از آن بیان می‌شود که وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر لزوم توقف خشونت‌ها در یمن تأکید کردند و خواستار برقراری فوری و بدون قید و شرط آتش‌بس در این کشور شدند. در ایران دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا را به نفع ایران دانست و گفت با اشغال این کشورها دو دشمن جمهوری اسلامی در غرب و شرق کشور از بین رفتند و به گفته او وزن سیاسی ایران در منطقه افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه همچنین احتمال تجزیه برخی کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، لیبی و یمن و همچنین تجزیه عربستان سعودی در درازمدت را مطرح کرد. دستیار رهبر ایران در امور نظامی گفت که پس از حمله آمریکا به افغانستان یک بحران جدی در منطقه رخ داده است. پس از انتشار گزارش‌ها درباره احتمال حمله آمریکا به افغانستان و عراق و پس از انجام این حملات، مقام‌های ایران شدیداً با این اقدام آمریکا مخالفت می‌کردند. و خبر آخر این که وزیر نفت ایران می‌گوید تولید نفت ایران تا پایان سال جاری به روزانه 4,030,000 بشکه خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت صبح دوشنبه در کنگره راهبردی نفت و نیرو گفت ظرفیت تولید نفت کشور در نیمه نخست امسال 3,800,000 بشکه بود که تا پایان سال به 4,030,000 بشکه خواهد رسید. آقای زنگنه همچنین گفت در مجموع به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت نیاز است. تولید نفت ایران از ماه ژانویه گذشته و پس از اجرای توافق هسته‌ای از 2,700,000 بشکه در روز به مقدار کنونی رسیده است. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده برنامه هفتگی کارنامه از همکارم بهروز کارونی خواهید بود.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در برنامه این هفته با دو گزارش با شما خواهم بود. نخست ادامه بحث‌های مربوط به لایحه تغییر قانون کار و دیگری صدور احکام زندان برای فعالان صنفی. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که قدرت خرید بازنشستگان کشوری 67% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی همچنین اشاره کرد که 56% بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. جمعی از کارگران کارخانه فولاد خراسان در شهرستان نیشابور خواستار تشکیل نهاد صنفی برای پیگیری مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، از حدود 20 سال پیش تا کنون این واحد صنعتی با 1200 پرسنل فاقد نهاد صنفی کارگری است. یکی از کارگران کارخانه فولاد استان خراسان اشاره کرد که مدیران این واحد همیشه مانع از تشکیل نهاد صنفی کارگری شدند، ضمن آنکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور نیز در قبال درخواست کارگران کارخانه برای تشکیل چنین نهادی سکوت کرده است. خبرگزاری ایلنا نوشت که دستمزد صدها کارگر پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس از خرداد ماه پرداخت نشده است. به نوشته ایلنا، به نقل از کارگران این پالایشگاه، تاکنون هیچ وعده‌ای در مورد زمان پرداخت معوقات آنان داده نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
محمد حسن 17 تن معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که جلسه بین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام دولتی با اشاره به برخی اعتراض‌ها به لایحه تغییر قانون کار افزود، این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت نمی‌تواند آن را پس بگیرد جز اینکه مجلس آن را به دولت باز پس بفرستد. از احسان مهراوی، روزنامه‌نگار مقیم برلین، می‌پرسم گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا چه اندازه درست است؟
بعید این صحبت‌ها درست باشه، چرا که در اساسنامه مجلس بندهایی برای استرداد لوایح قانونی مشخص شده. اگر لایحه‌ای در مجلس کلیاتش تصویب نشده باشه، رئیس جمهور میتونه کتباً اون لایحه را استرداد بکنه. حتی اگر کلیات یک لایحه‌ای در مجلس تصویب شده باشه و در هر مرحله‌ای پیش از تصویب نهایی باشه، وزیر یا معاونان رئیس جمهور به تناسب اون لایحه میتونن در جلسه علنی مجلس یک گزارشی ارائه بکنن و یک نفر موافق مخالف هم صحبت بکنن و در نهایت مجلس میتونه استرداد اون لایحه را تصویب بکنه. معمولا رویه هست که در ابتدای تشکیل دولت‌ها و یا مجالس هم معاونان پارلمانی رئیس جمهور یک لیستی از لوایحی که در دولت‌های گذشته ارائه شده به مجلس را تعیین می‌کنن و به نسبت دولت تصمیم می‌گیره درباره اینکه اون لوایح بررسیشون در مجلس ادامه پیدا بکنه و یا اینکه مسترد بشن. در گذشته هم این مورد سابقه داشته، به طور مثال دولت آقای احمدی نژاد در ماه‌های ابتدایی کارش لایحه حریم خصوصی که از سوی دولت آقای خاتمی ارائه شده بود رو از مجلس پس گرفت.
در همین حال میتوان به سخنان اولیای علی بیگی، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی کار، اشاره کرد که به خبرگزاری مهر گفته است لایحه تغییر قانون کار یک بار از سوی دولت محمود احمدی نژاد به مجلس ارسال شد و به دلیل رعایت نشدن اصل سه‌جانبه گرایی بازگشت داده شد، اما باز هم در دولت فعلی این لایحه به گفته او بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارسال شد. در همین حال معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با مهر اشاره کرد که هر تصمیمی که در جلسه مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، این وزارتخانه تبعیت خواهد کرد. لایحه تغییر قانون کار در حالی قرار است روز سه‌شنبه در این جلسه بررسی شود که به گزارش خبرگزاری مهر، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تغییرات مورد نظر را برخلاف منافع کارگران و کارفرمایان می‌دانند و خواستار بازگشت این لایحه به دولت هستند. دولت می‌گوید هدفش از تغییر قانون کار تشویق کارآفرینان و شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد اشتغال است، اما تشکل‌های کارگری می‌گویند که تغییرات انجام شده در قانون کار از سوی دولت، مانند حذف کارگاه‌های زیر 5 و 10 نفر از شمول قانون کار و یا خارج کردن مناطق آزاد از شمول این قانون، نتیجه قابل توجهی نداشته است. اما چرا تشکل‌های کارگری با لایحه تغییر قانون کار دولت حسن روحانی مخالفند؟ مخالفان میگویند در صورت تصویب به این لایحه افزایش دستمزد ماهانه مشروط به شرایط اقتصادی خواهد بود و دولت و کارفرمایان میتوانند در زمان تعیین حداقل دستمزد به بهانه شرایط نامناسب اقتصادی دستمزد سالیانه را کمتر از نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوار تعیین کنند. همچنین کارفرمایان دیگر موظف به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل نخواهند بود، قرارداد موقت کار حفظ خواهد شد و دست کارفرمایان برای اخراج کارگران باز خواهد بود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش دوم برنامه این هفته کارنامه به صدور احکام زندان برای چند فعال کارگری و صنفی اختصاص دارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا و سایت اتحاد، جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، هر یک به 11 سال زندان محکوم شدند. محمد جداری فروغی، وکیل مدافع این دو فعال کارگری، دلیل صدور این احکام را تأسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و تبلیغ علیه نظام نامیده است. همچنین کانون مدافعان حقوق بشر کردستان خبر داد که دادگاه انقلاب شهر سنندج به گفته این سازمان 6 فعال کارگری و مدنی را به اتهام تبلیغ علیه این نظام و برگزاری مراسم اول ماه مه هر یک به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. این گونه احکام در شرایطی صادر شدند که پیش از این نیست شماری از فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. این قبیل برخوردها حتی به کارگران شرکت کننده در اعتراضات صنفی کشیده شده است. برخی از فعالان کارگری اشاره می‌کنند که تشدید برخوردها در آستانه تلاش دولت روحانی برای تغییر قوانین به توصیف آنان به زیان کارگران صورت می‌گیرد. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه مقیم کانادا از جمله این فعالان است.
حاکمیت ایران همواره پس از روی‌کار آمدن از فعالین کارگری حراس داشته و برای اینکه بتونه جلوی تحرکات کارگری و این نابسامانی‌هایی که در جامعه وجود داره میتونه منجر به اعتراضات کارگری بشه به یه نوعی به تأخیر بندازه. با این احکام در واقع میخواد یه ترسی رو درون جامعه کارگری درون فعالان کارگری به وجود میاره که فکر میکنم کارساز هم تا امروز نبوده، یعنی قطعا کارساز نبوده و نمیتونه کارساز باشه.
در همین حال به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان برای اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها آقای عبدی به اجماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده بود. ستاره رحمانی عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه‌ها در بریتانیا:
یکی از دلایلی که این حکم دادن اینه که کانون صنفی تهران در حال برگزاری مجمع عمومی 27 مهر ماه اینا مجمع عمومی دارن و تعداد بسیار زیادی تقاضا کردن که توی این مجمع شرکت بکنن و قراره که نماینده خودشون انتخاب بکنن. دومین اینه که اعتراضات بازنشستگان در چند هفته پیش بود و هفته پیش و 16 مهر ماه تعدادی از شهرها کانون‌های صنفی اعلام کردن که روز جهانی معلمان جشن بگیرن و این برای رژیم به این معنا بود که این اعتراضات معلمان دوباره شروع خواهد شد. حتی در تجمع بازنشستگان به اسماعیل عبدی اخطار داده بودن که احتمال داره شما در این مسئله دخالت داشتن که ایشون اصلا دخالتی توی این مسئله نداشتن.
در این ارتباط اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نوشت که حکم 6 سال زندان در حالی صادر می‌شود که سیاست‌های حکومت سیستم آموزش و پرورش و وضعیت معلمان را به بحران همه جانبه کشانده است و اعمال سیاست‌های به گفته این تشکل نئولیبرالی و خصوصی سازی و کالاسازی آموزش باعث شده است که از اصل فرصت برابر و آموزش رایگان و همگانی چیزی بر جا نماند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری نیز نوشت تایید حکم اسماعیل عبدی چیزی جز ادامه به گفته این تشکل سرکوب فعالان معلمان از سوی حاکمیت نیست و پاسخی به حرکت‌های اعتراضی و خواسته‌های آنان است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه های خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.